ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سی و چار نماینده مجلس طرح تشکیل یک پیمان نظامی علیه اسرائیل را ارائه کردند. ابهام‌ها درباره دلایل به صدا در آمدن آژیر قرمز در غرب تهران ادامه دارد. و سازمان غذا و داروی ایران میگوید مخالفت‌ها با واردات واکسن روسی وجه علمی و فنی ندارد. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. گروهی از نمایندگان مجلس طرحی ارائه کردند که بر اساس آن قوانینی با هدف ایجاد یک اتحاد نظامی ضد اسرائیلی تصویب شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل ترابی، ابو ترابی نماینده نجف آباد روز شنبه با بیان این مطلب گفته است طرح مذکور یک پیمان امنیتی میان گروه‌ها و کشورهای مخالف اسرائیل خواهد بود. بنا به همین گزارش، چنانچه اسرائیل به هر یک از اعضای موسوم به جبهه مقاومت حمله کند، دیگر اعضا تمام توان نظامی، اقتصادی و سیاسی خود را علیه آن به کار خواهند گرفت. این طرح که از سوی 34 نماینده مجلس امضا شده، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است. جمهوری اسلامی، شبه نظامیان حزب الله لبنان، برخی گروه‌های فلسطینی و حکومت سوریه را نیروهای اصلی محور مقاومت توصیف می‌کند. ساعتی پس از به صدا درآمدن آژیر قرمز در غرب تهران، ابهام‌ها درباره دلایل این واقعه همچنان ادامه دارد. معاون امنیتی استانداری تهران دلیل به صدا درآمدن آژیر را اختلال در سیستم صوتی یکی از سازمان‌ها اعلام کرده، در حالی که مدیر کل بحران استان تهران گفته است نفوذ آب باران به ساختمان یکی از سازمان‌ها در غرب پایتخت سبب به صدا در آمدن آژیر شده است. تا کنون هیچ یک از مقام‌های شهری یا دولتی محل دقیق ساختمانی را که آژیر آن به صدا در آمده اعلام نکردند. همزمان با به صدا در آمدن صدای آژیر، هواپیمای مسافربری ترکیه پس از 45 دقیقه پرواز در آسمان تهران به سمت فرودگاه باکو تغییر مسیر داد. خبرگزاری برنا هم گزارش داده که برق مناطق اطراف فرودگاه خمینی و بهشت زهرا برای مدتی قطع شده بود. به گزارش این خبرگزاری، مشکل فنی هواپیمای ترکیه و احتمال سقوط آن علت فعال شدن آژیر خطر بوده است. همزمان با این واقعه، وبسایت‌های چندین فرودگاه بزرگ در ایران نیز برای مدتی از دسترس خارج شدند. و پس از اعتراض مینوم محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا به واردات واکسن روسی، سازمان غذا و داروی ایران در واکنشی گفت که او صلاحیتی برای ارزیابی واکسن روسیه ندارد. سازمان غذا و دارو اظهار نظر این عضو سرشناس ستاد مقابله با کرونا را سلیقه‌ای و بدون وجه علمی و فنی خوانده است. پیش از این مینوم محرز، متخصص بیماری‌های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در واکنش به صدور مجوز واردات واکسن روسی، آن را فاقد استانداردهای بین المللی دانسته بود. حمایت فعلی سازمان غذا و دارو از واکسن اسپوتنیک وی در حالی است که محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص در بیمارستان مسیح دانشوری، دیروز شنبه به روزنامه جهان صنعت گفته بود که این سازمان خود پیشتر مخالف جدی واکسن ساخت روسیه بوده است. مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی تأیید کرد که حکم اعدام جاوید دهخان خلد بامداد امروز اجرا شده است. اعدام این زندانی بلوچ با وجود چندین درخواست بین المللی از سوی نهادهای حقوق بشری انجام شد. در بیانیه قوه قضاییه، جاوید دهخان خلد سرکرده گروه وابسته به جیش العدل معرفی شده است. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل در بیانیه گفته است که در دوران حبس، ماموران سپاه پاسداران بارها آقای دهخان خلد را شکنجه کردند تا به عضویت در گروه جیش العدل اعتراف کند. کمی پیشتر دیدگاه محمود امیری مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، را جویا شدیم درباره این اعدام.
ما باید بیاد داشته باشیم که اعدام یکی از مهمترین ابزار جمهوری اسلامی برای ایجاد وحشت در جامعه و در واقع ادامه بقای خودش است. جمهوری اسلامی تجربه چند دهه گذشته نشون داده که فقط در مواردی که هزینه سیاسیش بسیار بالاست حاضر به عقب نشینی شده و متاسفانه در این پرونده هزینه به اندازه کافی بالا نبوده و آنطور که باید این اعدام به خصوص اعدام دانیل بلوچ نه در افکار عمومی و نه در بین نهادهای مختلف آنطور که باید توجه نگرفتند و به همین دلیل معمولا جمهوری اسلامی احکام رو اجرا میکنه مگر اینکه هزینه سیاسی بسیار بالا باشه.
خب از هزینه این اعدام ها که بگذریم، فقط از آذر ماه تا به امروز 16 نفر در زندان زاهدان اعدام شدن که آخرین مورد عبدالحمید میربلوچ‌زهی بود که پرونده و اتهامش با جاوید دهخان خلد یکی بود. این اعدام ها چقدر گذشته از هزینه ای که برای جمهوری اسلامی داره، چقدر جمهوری اسلامی رو ممکنه به اهدافی که در استان سیستان و بلوچستان دنبال میکنه نزدیک کنه یا حتی ممکنه نتیجه معکوس داشته باشه؟
به طور کلی هدف جمهوری اسلامی حل مشکلات مردم و مشکلات جامعه که نیست. ما میدونیم که بلوچستان شاید محروم ترین استان کشور باشه و مسئله فقر، مسئله دیگر اجتماعی، در واقع اولویت یک جمهوری اسلامی حفظ نظام هست. حالا حکومت‌های مختلف برای حفظ نظامشون بعضی سعی می‌کنن که مشکلات مردم رو حل کنن و مردم رو در واقع همسو با خودشون بکنن. بعضی حکومت‌ها که قادر به حل مشکلات مردم نیستن به سرکوب روی میارن و خیلی مشخص است که جمهوری اسلامی به خصوص در مناطق اتنیکی مثل بلوچستان و کردستان سال هاست که رویه امنیتی و سرکوب رو پیش گرفته، ولی خب این رو هم میدونیم که این در واقع میتونه یک موفقیت کوتاه مدت باشه ولی در دراز مدت مسئله جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه حل نمیکنه و به هیچ وجه یک حکومت با ثبات تبدیلش نمیکنه.
این بیتوجهی جمهوری اسلامی به خواست نهادهای حقوق بشری جهانی در مورد توقف اعدام‌ها و احکام جزایی تا کجا میتونه بدون هزینه پیش بره و ادامه پیدا کنه به نظرتون؟
ببین اگه ما مقایسه کنیم جمهوری اسلامی امروز رو با 40 سال پیش که دست دست جوانان رو از تو خیابونا دستگیر میگردن و اعدام میکردن و اعدامشون رو اعلام میکردن، میبینیم که به خاطر بالا رفتن هزینه سیاسی در به خصوص در مجامع بین‌المللی مجبور شده که یک سری چیزها رو رعایت کنه. در مواردی که این اعدام‌ها رو اجرا می‌کنند، از یک طرف هزینه به اون حد بالا نبوده. شما در نظر بگیرید، شما اشاره کردین که 16 نفر از آذر ماه در زندان زاهدان اعدام شدند. از 33 نفری که در 40 روز گذشته اعدام شدند، 20 نفرشون بلوچ بودند که در شهرهای مختلف اعدام شدند. ولی این منجر به یک کارزار بزرگ، به یک در واقع واکنش شدید از طرف جامعه جهانی، از طرف افکار عمومی نشد.
چرا؟
و تا وقتی که خب این خب سوال خیلی مهمی است، چون که این سوال رو در واقع همه حتی نهادهای حقوق بشری باید از خودشون بپرسند که چطور میشه مثلا 5 تا 6 نفر از این زندانیان اتهامات سیاسی امنیتی داشتند، که وقتی که ما افرادی با اتهامات سیاسی و امنیتی در نقاط مرکزی کشور به اعدام محکوم میشن یا اعدام میشن، واکنش خیلی شدیدتر هست، ولی در مناطق اتنیکی اینطور نیست. این شاید به خاطر اون آموزشی است که جمهوری اسلامی سالها داده که سعی کرده که اینطور جلوه بده وضعیت رو که کسانی که در این مناطق هستند با گروه های حالا به قول خودشون تجزیه طلب هم کاری میکنند و در واقع با این دیده تجزیه طلبی تمامیت ارضی سعی کرده یک شکاف ایجاد کنه بین مردم این مناطق و مردم سایر نقاط کشور و از این شکاف هم داره استفاده میکنه، چون که میتونه به راحتی سرکوب کنه و بدون اینکه هزینه زیادی بپردازه.
محمود امیری مقدم بود، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در مورد حکم اعدام جاوید دهخان خلد زندانی بلوچ گفتگو میکردیم که امروز شنبه در زندان مرکزی زاهدان این حکم اجرا شد. در این باره چه فکر میکنید به ما بگید. از طریق تلگرام میتونید پیام خودتون رو به شناسه @فرداگرام بفرستید و از طریق تلفن 2042-02-21-12-21-13. گزارش پایانی ما در گاهنامه ایران دهم بهمن ماه برابر است با جشن سده. جشن سده از جشنهای بزرگ و کهن ایران به شمار می رود که در نوشته ها و سروده ها نامش همراه و کنار نوروز و مهرگان آمده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
جشن سده با گذشت هزارها همچنان در ایران و جهان برگزار می گردد. در ایران خبرگزاری رسمی ایرنا در گزارشی با اشاره به ثبت ملی جشن سده در سال گذشته این جشن کهن ایران را اولین قدم برای حفظ و احیای یکی از میراث ناملموس ایران خوانده است که میتواند ظرفیت درخوری برای گردشگری استانها از جمله اصفهان باشد. ایرنا همچنین با اشاره به ریشه جشن سده در اسطوره‌های ایران شعله‌های آتش آن را شعله‌های تابان مهر ایران خوانده، به مرداویج سپهسالار و شهریار ایرانی دیلمی از دودمان زیاری اشاره کرده است که نزدیک 1100 سال پیش آتش جشن سده را در کرانه زاینده رود برپا کرد. خبرگزاری دولتی ایسنا پیام شادباش اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس را به انگیزه جشن سده منتشر کرده که در آن با اشاره به بیماری کووید 19 آمده است، امسال که این بیماری نوپدید هنوز بر جهان و جهانیان سایه افکنده است، پرتوان و امیدوارانه تر از پیش این بار شعله های جشن سده را در قلبمان بیش از گذشته روشن نگه می داریم. خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارش دیگری نوشته است کانون ایران شهر دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران جشن سده از گذشته های دور تا امروز را برگزار می کند. خبرگزاری صدا و سیما در گزارشی با عنوان برپایی جشن ملی و باستانی سده در خور و بیابانک نوشته است هر سال در اوایل بهمن و آغاز کشت و کار و رونق کشاورزی جشن ملی و باستانی سده در خور و بیابانک در استان اصفهان برپا می شود. کشاورزان ایرانی به خبرگزاری صدا و سیما می گویند
سده یکی از مراسم های سنتی قدیم این شهرستان هست که از زمان ساسانیان رواج پیدا کرده. قدیم ها در خود شهر بوده که کوچک بوده، در وسط یک میدان انجام میدادن، ولی الان این مراسم را در دشت و محیط باز انجام میدن.
جوانات آتش میبرن به آن شعار بدم زمان محلی 55 روز به عید 100 روز به غله، یعنی 55 روز که به عید مونده بعد از 100 روزم برداشت غله شونه.
از سوی شهرآرا نیوز نوشته است دهم بهمن ماه در گاه شماری خراسانی زمستان همیشه مصادف بوده است با آیین سده، آیینی باستانی از آیین‌های کشاورزان که تا چند نسل پیش از این در همه خراسان پاس داشته می‌شده و این روزها انگار فقط در گوشه جنوب غربی این جغرافیا جایی در جزین و مزار بجستان باقی مانده است. در سالهای گذشته گزارش‌هایی از برگزاری جشن سده در کوشک ورجاوند و نیایشگاه آدریان در تهران و یزد و کرمان منتشر شده است. جشن سده را همچنین ایرانیان برون مرز و زرتشتیان جهان چون پارسیان هند همه ساله برگزار می‌کنند.
سنگ شده زد روشنی آغاز شده زنده و جاوی با یاد نیاکای ما به وطن در دلم آتش سوزان شده دیر مقانم داشتیم بهومن پاک شده.
اکتاش خمسپور گزارش میداد در مورد جشن صده که دیروز بود. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری و بدرود.